بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. در جریان بهشت آدم سلام الله علیه از این نظر که این بهشت در دنیا نیست به جزء باغات دنیا نیست، این سؤال مطرح می شود که اونجا جای عداوت هم نیست. اگر اونجا جای تکلیف نیست جای عداوت هم نیست، و اگر جای عداوت نبود چگونه شیطان دشمنی کرد و وسوسه؟ وسوسه و عداوت در نشأه طبیعت و تکلیف هست. اگر یک مرحله از طبیعت تکلیف بالاتر بود، همونطور که احکام عامه طبیعت درونی، تکلیف درونی، مرگ درونی، خستگی و رنج درونی، وسوسه و عداوت هم درونی. اگر وسوسه و عداوت درونی، چگونه دشمنی شیطان در اونجا ظهور کرد؟ چگونه خدای سبحان فرمود این نهازا عدو لکه و لزوج که خلای خجن نکما من الجنته فتشقا؟ در سوره طه به آدم سلام الله علیه فرمود یا آدم ان هذا عدو لک و لزوجک فلا یخرجنکما من الجنته فتشقا. این مسجد است. مطلب دیگر آن است که اگر در اونجا عداوت مطرح بود و وسوسه مطرح بود، پس چرا فرمود شما در زمین مستقر باشید و بعضی از شما با بعضی دیگر عدو بید؟ این که فرمود اهبطوا الى الارض بعضكم لبعض عدوان، نشانه آن است که ظرف عداوت زمین است، یعنی وقتی به زمین آمدید دشمن یک دیگرید. اگر که اون که در اون جنت هم عداوت راه داشت، پس ظرف عداوت اختصاص به زمین ندارد. در حالی که در نوع موارد سخن از حبوط به زمین است و عداوت در زمین، در همین آیات تلاوت شده سوره بقره فرمود وقل نهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. یعنی وقتی حبوط کردید در ظرفی که محبت شما، اون ظرف ظرف عداوت است، محبت شما زمین است و عداوت هم در محبت شما. خب اگر واقعا در جنت سخن از عداوت هست، قبل از حبوط هم عداوت بود و بعد از حبوط هم عداوت، پس چرا فرمود بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين؟ که ظاهرش آن است که بعد از حبوط عدو دیگری است، نه قبل از حبوط. مطلب بعدی آن است که این شجره‌ای که خدای سبحان آدم را از اون شجره نهی کرد، از چه سنخ و از چه جنس؟ و آیا شجره خلد هم در جهان هست یا شیطان هم دروغ گفت و هم فریب داد؟ شیطان که گفت هل ادلو که علا شجره خلد و ملکن لا یبلا، هم دروغ گفت اصلا شجره خلدی در عالم نیست و هم فریب داد، یا این که نه دروغ نگفت فریب داد، خطا در تطبیق کرد، یعنی شجره خلد در عالم هست، منتها اون شجره خلد بر این شجره منطبق نیست، یعنی اون شجره منهی عنها شجره خلد نبود، نه اینکه در اصل عالم شجره خلدی وجود نداشته باشه. شیطان هم دروغ گفت و هم فریب داد، یا فقط فریب داد دروغ نگفت؟ اینا اموری است که باید بحث بشه. اما اون امر اول درباره عداوت، ظاهرا عداوتی که در اون جنت است از سنت عداوت در دنیا نیست. خدای سبحان برای بهشتیان هم یک نحو نزاع قائل شد. برای موجوداتی که در ملأ اعلا به سر میبرند باز هم یک نحو عداوت و خصومت قائل شد. عداوت و خصومت در هر مرحله مناسب با هستی اون مرحله است. مثلا در باره بهشتیان می فرماید اینها نزاع می کنند برای یافتن کاسه های بهشت، برای نوشیدن آب کأس بهشت اینها با هم تنازع دارند. در سوره شور آیه 22 به بعد این است: و امددناهم بفاکهت و لحم مما یشتهون یتنازعون فیها کأسا لا لغو فیها ولا تأثیم و یطوف علیهم غلمان لهم کأنهم لؤلؤ مکنون و اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون. بهشتیان برای نوشیدن آب و مشروبات بهشت تنازع می کنند برای گرفتن اون کأس و قدح، با اینکه بهشتیان کسانی هستند که و نزعنا ما فی صدورهم من غل، در دل اونها ابدا نسبت به دیگری کینه نیست. و در همین آیه که سخن از تنازع بهشتیاست، به طور نفی جنس و نفی حقیقت هر گونه لغو و تأثیم و گناه را نفی کرده است. همون لا لغو و نفیها و لا تأثیم که نفی جنس است. اصلا در بهشت بدینی معذالک نزاع هست. معلوم می شود نزاعی هر مرتبه مناسب با اون مرتبه است. گاهی نزاعی لذیذ و گوارا که دوستان برای روبودن اون تأس با هم درگیر می شوند و این درگیری گوارا، نه اهل لعبن نه لحو. یک وقت در مجالس مترفین برای نوشیدن تأس درگیری لذیذانه دارند، منتها این لذت کاذب است، یعنی رو لحو و روی لعب تنازع دارند. در بهش تنازعی که روی لعب و لحو باشد نیست، چه این که تنازعی که روی خصومت و عداوت باشد نیست. نزاع چه روی قوه غضبیه باشد ممدوح نیست، چه روی قوه شهویه باشد ممدوح نیست. یک تنازع بازیگرانه در مجلس مترفین هست که روی اون نزاع لذت کاذب دارد. این نزاع آمیخته با لهو است. یک نزاعی بین متخاصمین است که بر اساس قوه قهر و غضب اون نزاع تنظیم می شود. نزاعی که بین بهشتیان است، تنازعی که برای ربودن کأس و قدح بهشت است برای بهشتیان، نه نظیر تنازع آمیخته با لحو مجلس مترفین است، نه نظیر تنازع بدندیشان و خصمان است در عالم طبیعت، بلکه یک نزاع عقلی ممدوع است، یک جنگ اندیشه عقلی و گوارا. از این رقیق تر نزاعی است که در ملأ اعلا مطرح است. برای موجودات ملأ اعلا هم یک نحوه نزاع و تخاصمی هست. در سوره صاد آیه 68 به بعد این است: فمت قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون ما کان لی من علم بالملأ الاعلى اذ یختصمون ان یوحى الی الا انما انا نذیر مبین اذ قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من طین. فمت جریان مبدا و معاد یک جریان سنگین است. خبر مهم مسئله قیامت است که شما از او غافلی. خبر مهم مسئله مرگ به بعد است. عمه یتساءلو عن النبأ العظیم. اون روز خبر رسمی در حجاز این بود که پیامبر چی آورد. فرمود اینا درباره نبأ عظیم اختلاف کردند. اون مهمترین خبر که جریان مرگ به بعد است به او اختلاف کردند. بعضی از صاحب نظران در لوح قبر این کلمه و این آیه مبارکه را می نوشتن: قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون. یعنی مسئله مرگ به بعد یک امر مهم نیست که شما رو بر می گردنید، یک چیزی ساده تلقی می کنید. اینو به عنوان پند در لوح قبر می نوشتن که انسان وقتی کنار اون مزار رفت این آیه را تلاوت کنند. مسئله مهم مسئله مبدأ و معاد است که اکثری مردم از اونها اعراض میکنن. قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون ما کان لی من علم بالملأ الاعلا اذ یختصمون.
من از درگیری فرشتگانی که در ملأ اعلا به سر میبرن آگاهی ندارم. خب تخاصمی که در ملأ اعلا بین فرشتگان است آیا نظیر تخاصم متخاصمانی است که بر اساس قوه غضب درگیرم، یا نظیر تخاصم مجلس مترفین است که بر اثر قوه شهوت تنازع دارم، یا نه آن است و نه این، یک تنازع عقلی ممدوع است. اونجا که جای تصریح و تقدیس است جای نزاع مذموم نیست. خدای سبحان اینها را مستغرق در عبادت معرفی کرد، ثمود بر عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول بهم به هم بهی عملون. پس یک نحو نزاعی که نزاع شهوت نیست و نزاع غضب نیست و نزاع ظریف و ممدوع عقلی قابل تصور هست، هم برای بهشتیانی که هیچ لغو و لعبی در اونجا نیست و هیچ عداوت و کینی هم در دلهای اونها نیست، چون وان به نزعان ما فی صدورهم من غل، زیرا اگر کسی قلبش تطهیر نشود به عالم پاک راه ندارد. و یک نحو نزاع ظریف و ممدوع عقلی هم در ملأ اعلا هست. اگر جنت آدم سلام الله علیه جنت دنیا و مادی نبود و هرچه نزاع و درگیری از طبیعت برمی‌خیزد یا هرچه لهو و لعب است از طبیعت نشأت می‌گیرد، معلوم می‌شود این خصومت و نزاعی که بین آدم و شیطان در اون جنت بود نه از قبیل نزاع متخاصمان است بر اساس قوه غضب، نه نظیر نزاع مترفین است بر محور شهوت، یک نحو نزاع دیگری. و همین نزاع وقتی تنزل کرد بارم طبیعت در آمد یک نزاع خشن می شود. لذا خدای سبحان فرمود اه به تو بعضکم لبعضن عدوون. این عداوتی که در زمین است بعد از هبوط غیر از اون عداوتی است که در جنت است قبل از هبوط. در جنت یه نحو عداوت ظریفی است که ملائم با اون نشأت. فرمود یا آدم این نهازا عدو لکه ولزوجکه فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا. بعد از هبوط به زمین همین عداوت به صورت یک خصومت مشعوب و مذموم در می آید که به همه ما خدای سبحان فرمود به این که این شیطان عدو مبین است فتخذو و عدو. با آدم و حوا علیهم السلام فرمود به این که بعضکم لبعضین عدو، شیطان عدو شما، شما هم درگیر و اوید مرتب او را لعن میکنید و رد میکنید. باید این چنین باشد، ما موظفیم شیطان را به عنوان دشمن اتخاذ کنیم که او را لعن کنیم و هنگامی که او به سراغ ما آمد ما پناه ببریم، به پناهگاه برویم. خدای سبحان هم فرمود این دشمن شماست، هر وقت هم بشد من دوست مدافع شما هستم. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، از مؤمنین خدا حمایت میکند. فرمود همین که او هم بشد به من پناه ببرید. این که فرمود اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله، این هر وقت به سراغ شما آمد خواست شما را فریب بدهد فورا به من پناه ببرید، فورا پناه ببرید، ندانی تنها بگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این نازلترین استعاذه است، این تلفظ استعاذه است، این که استعاذه نیست. وقتی گفتن آجر خطر رو شنیدید به پناهگاه برید، نه یعنی وقتی آجر خطر رو شنیدید بگید من میخوام برم پناهگاه، این که استعاذه نیست، این تلفظ به استعاذه است. وقتی خدا فرمود شیطان اگر به سراغ شما آمد فورا پناه ببرید، نه یعنی بگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این اعوذ بالله که پناه بردن نیست، این مثل آن است که اعلام خطر کردن، آجر خطر کشیدن، یعنی برید پناهگاه. و وقت ما هم تو در میابان باز بیستیم بگیم آقا حالا که آجر خطر کشیدن من میخوام برم پناهگاه، این گفتن من پناهگاه میرم که پناهگاه رفتن نیست، این که استعاذه نیست. همون همین که شیطان وسوسه کرد فورا به من پناه بیاوری، یعنی جانتون حرکت کنه به این طرف بیایی، نه این که بگوید اعوذ بالله من شیطان رجیم. اون نازلترین و رقیقترین مرحله استعاذه البته اعوذ بالله من شیطان رجیم گفتن است. بله عداوت هست، سخن این نیست که عداوت نبود، سخن آن است که عداوتی در اونجا مناسب با اونجا، عداوتی که در زمین است مناسب با زمین است، اما در زمین گمراه بکنم. گفت لعزینن لهم فی الارض، منطقه اغوای من، تزیین من، اذلال من زمینه، نه این که در جنتم اغوا میکنم. بنابراین اگر یک عداوتی در اون عالم بود باید مناسب با اون عالم باشد. این به اوصاف نفسانی برمیگردد، این به جهات نفس یک انسان از اون جهت که موجود ممکن است برمیگردد یا راه های دیگری دارد، بالاخره در تعیین مصداق مهم نیست. این معنا مهم است که عداوتی که در جنت است رقیق تر از عداوتی که در عرض است. عداوتی که در جنت است مناسب با نشهمون نشأه است و عداوتی که البته زمین است مناسب با این نشأه. یک نحو نزاعی در بهشت هست، یک نحو نزاعی در ملأ اعلا هست، یک نحو نزاعی هم در اون جنت آدم سلام الله علیه بود. باید اون نزاع را مناسب با همون نشأه تفسیر کرد. در هر جایی یک نقص و کمالی هست، گرچه تکلیف نیست، اما انسان یا فرشتگان در هر نشئی که هستن یک جنبه نقصی دارن، یک جنبه کمال. از اون جهت که خیز را از خدای سبحان میگرن جنبه کمالشون است، از اون جهت که ذاتن فاقد کمالن جنبه نقص اونهاست. یک نحوی بالاخره باید ترسیم بشود. نه خوب نبود اون عداوت نسبت به اون عالم، یک کمالاتی هست که نسبت به اون عالم این کار اونها را ساقط کرده است. منظور آن است که عداوتی که در جنت است نسبت به کمال و محبتی که در جنت است مذموم است، اما این چنین نیست که نظیر عداوتی باشد که در زمین است، نظیر اختصامی که در ملأ اعلا است، تنازعی هم که بین بهشتیان است. با اینکه اون نشأه اصلا لغو و تعصیم نیست، معذالک این همه تنازعی در اونجا فرض میشه. بنابراین جنت عرضی نبود، نظیر باغ دنیا نبود، چون جزء دنیا نیست. اگر بین دنیا و جنت الخلد باشد، از اون جهت که اون موتن موتن تکلیف نیست، قهرن عداوتی در اونجا هم نظیر عداوتی در موتن تکلیف نخواهد بود. میگوید در اونجا عداوت هست، از اون جهت که جنت آدم جنت دنیا نبود، یعنی باقی از باغهای روی زمین نبود، قهرن حکم او هم حکم احکام دنیا نیست. عداوتی هم که در اونجاست نظیر عداوتی که در دنیا هست نیست. خدای سبحان هم در اون جنت فرمود به این که شیطان عدو شما قبل از هبوط، و هم بعد از هبوط فرمود وقتی به زمین آمدید در این محبت شما در این زمین شیطان دشمن شما. معلوم می شود عداوتی که قبل الهبوط است با عداوتی که بعد از هبوط است فرق می کند. این اصل کلی بحث. برای تأیید این مطلب آیه‌ای که می گوید ملأ اعلا اختصام دارن، آیه‌ای که می گوید بهشتیان تنازع دارن ذکر شده است. معلوم می شود هر مرحله‌ای یک نحوه نزاعی دارد، منتها اون نزاع در همون مرحله نقص است، گرچه نسبت به مراحل پایین تر کمال باشد. و اما این که گفته شد اگر چون که اصل عداوت در ملأ اعلا در بهشت در جنت آدم ترسیم می شود، معلوم می شود که اصل عداوت همه جا یکسان نیست، عداوت در زمین با عداوت در جنت فرق می کند. مصدر بعدی آن است که این شجره یک خصیصه داشت که استفاده از او باعث هبوط است. معلوم می شود بعضی از امور میوه اونها باعث هبوط است، چون که بعضی از درختها میوه اونها باعث صعود است. خدای سبحان بعضی از امور را به عنوان شجره بهشت می داند، بعضی از امور را به عنوان شجره جهنم می داند. وقتی جهنم را تبیین می کند می فرماید به این که در جهنم درختی که محصول او زقوم است و این از ریشه جهنم و از عمق جهنم ریشه می گیرد و شاخه می رویاند. انها شجرتو تخرج فی اصل الجحیم، در سوره ساخت این چنین می‌فرماید. آیه 61 به بعد، از آلکه خیر و نزولن ام شجرت و زقوم انا جعلنا فتنتن للعالمین انها شجرتون تخرج و فی اصل الجحیمه حلقها کأنه رؤوس الشیاطین فانهم لآکلون منها فمالئون منها البطون. فرمود درخت زقوم از جهنم تر برمی آورد. یه درخت نسوز است، درختی است که آب او آتش است، یعنی با آتش تغذیه می کند، برخلاف درختان دنیا. درخت دنیا با آب تغذیه می کند، درخت جهنم با آتش تغذیه می کند. این درختی است نسوز که میوه او هم شعله است و از جهنم تر برمی آورد. و اگر جهنم که جزای انسان است، جزا این عمل است، و در بسیاری از آیات خدای سبحان حذر کرد همون جز عمل چیز دیگر جزای شما نیست، به لسان حذر بیان کرد همون انما تجزون ما کنتم تعملون یا هل تجزون الا ما تعملون، با تعبیرات گوناگون که ازش حذر استفاده می شود، یعنی جز عمل چیز دیگری جزای انسان نیست. معلوم می شود بعضی از کارها شجره جهنم است. اگر کسی از اون درخت استفاده کرد به جهنم می افتد. مثل این که درباره سخاوت این روایات هست که سخاوت درختی است اصلش در بهشت و شاخهای اون در دنیا در دست مردم است، و اگر کسی سخی شد به شاخه درخت سخاوت تمسک کرد، این شاخه او را به بهشت می برد. و درباره شجره طوبی آمده است که اصلش در بهشت است و شاخهای او در دنیا در دسترس مؤمنین است، و زید ابن حارثه به همه شاخهای شجره طوبی تمسک کرد. این چه مقامی است برای یه انسان متعارف، با اینکه او نه امام بود نه پیغمبر. در عظمت زید ابن حارثه هم است که او به تمام شاخهای شجره طوبی تمسک کرد. اگر عفت است، اگر شجاعت است، اگر عدالت است، اگر حکمت است، اگر عبادت است، اگر فضائل دیگر است، همه اینا شاخه های شجره طوبی است. اگر کسی یکی از این فضائل را گرفت، فقط تمسک به غصن من افسانه ها. و زید ابن حارثه که بهشت و جهنم را می‌بیند، به همه افسان شجره طوبی تمسک است. و اصل این شجره در بهشت است. و در دو حدیث رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دو بیان دارد که این بیان را هماهنگ کرد. فرمود درخت طوبی در قیامت اصلش در خانه من است و شاخه‌هایش در خانه مؤمنین و بهشتیان. در حدیث دیگر فرمود شجره طوبی اصلش در خانه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هست، بعد شاخه‌هایش در خانه مؤمنین. بعضی از صحابه عرض کردند یا رسول الله، شما در جلسه قبل فرمودی اصلش در خانه من است، الان می فرمایید اصلش در خانه علی ابن ابی طالب است. فرمود داری و دار علیین و مکان واحد، خانه من و خانه علی یکی. خب خانه ای که در اونجا همه اهل دنیا جا بگیرن بخواهن برون جا دارد، خانه مؤمنین متوسط این است، خانونا چقدر وسیع خواهد بود؟ چون در روایات جنت رو که ملاحظه می فرمایید، حتما ملاحظه فرمایید، ببینید که حضرت می‌فرماید به این که خانه مؤمن در بهشت به قدری وسیع است که اگر همه اهل دنیا بخواهند مهمان او بشن جا دارد، اینقدر وسیع است. خانه یک مؤمن متوسط اینقدر وسیع است، و خانه اینها چقدر خواهد بود؟ معلوم می‌شود که بعضی از درخت‌ها درخت جنت است، بعضی از درخت‌ها درخت جهنم است. و در ذیل آیه مبارکه که در سوره عبث و تعالی آمده است که آیه 24 به بعد است، هل ينظر الانسان الى طعامه انا سببنا الماء سبا ثم شققنا الارض شقا. اونجا از امام صادق سلام الله علیه آمده است که فرمود هل ينظر الانسان الى طعامه، ای هل ينظر الانسان الى علمه، ببیند این غذای رو را از کی میگیرد، چه علمی به جانش میدهد. نه به این معنا باشد که طعام یعنی علم، طعام یعنی طعام، معنای خود و مفهوم جامعه خود را دارد، منتها این طعام دو مستاق دارد، روح هم غذا میخواد، جسم هم غذا میخواد. غذای جسم همین میوه های مادی و غذای روح همون میوه های معنوی. علم غذای روح است. طعام در معنای جامعه استعمال شده است، نه طعام یعنی علم. که در مفهوم علم استعمال شده باشد. این تطبیق است نه تفسیر. معلوم می شود بعضی از درختان میوهشون علم است، چون که بعضی از درختان میوهشون سیب و گلابی. اگر درخت هم ظاهری هم باطنی و اگر درخت هم درخت بهشت است هم درخت جهنم و اگر عداوت هم در طبیعت است هم در مافوق طبیعت، معلوم می شود در اون جنت شجره بود که غربه و اون شجره نتیجهش آن است انسان به عالم طبیعت تنزل می کند و اگر توبه الهی نصیب انسان نشود طرف جهنم در می آورد. اگر شجره چند قسمه چین که بعضی بهشتیان بعضی جهنمی و اگر عداوت هم چند درجه دارد، احیانا ممکن است شجره که منهی عنها بود یک شجره بود که قرب به او و ارتباط به او باعث سقوط است. حالا لازم نیست که یک درخت خاصی باشد. لذا از امیرالمومنین سلام الله علیه نقل شده که این درخت درخت علم بود، یعنی علمی که نباید فرا بگیرد، چون هر کسی نباید هر درسی را بخواند، هر کسی نباید هر علمی را فرا بگیرد. حضرت تعوذ این که این درخت درخت علم بود، این کدام علم است که آدم سلام الله علیه حق قرب به او را ندارد، با اینکه همه اسما و حقایق را خدای سبحان به او آموخت. معلوم می‌شود در بعضی از مراتب انسان نصیبش نسبت به همه علوم تنظیم شده نیست، بهره برداری از همه علوم نسبت به همه روانی. اینه که می‌بینید بعضی از علوم را صاحبان اون علوم گفتند به این که جز برای خواص روانی این است، چون او نباید بکشد. لذا گاهی از علوم است که اگر یک کسی یاد بگیرد به جای اینکه به دل بشیند به سر میزند. اگر علم به دل نشست انسان را متواضع میکند، اگر خدای ناکرده به سر زد کبریا منش میکند. انسان الان علوم الهی که درش به دوی همه بازد برای اینکه ببیند عالم شد یا نه خودش تجربه کند، ببیند اگر خاکسارتر شد متواضع‌تر شد قبل از اینکه به حوزه بیاید و بعد از اینکه به حوزه آمد، اگر فهمید متواضع‌تر شد خاکسارتر شد خدا رو شکر کند که درس خونده تیز فهمید. اگر خدا اینا کرده گفت منم که درس خوندم عالم شدم، خب این به سر زد به دل ننشست. بعضی از درخت هاست که انسان اگر نزدیک بشود سقوط می کند. همه اینها یه آثاری دارد. به ما گفتن اگر خواستید ببینید این عبادت شما مقبول است یا نه خودتو بسنجید، این نماز اگر مقبول است یا نه خوب اثری دارد. این چیزی نیست که حتما در قیامت بود مشخص بشود که اگر نمازی که انسان خوند جلوی فحشا و منکر گرفت، انسان خدا رو شکر کند که این عبادتش مقبول است، چون صلات آن است که تنها عن الفحشا و المنکر. او در این مرحله شایسته نیست، او در این مرحله شایسته نیست. شجره طیبه است، این در این نشأه. لذا اهل بیت عصمت و طهارت از اون شجره استفاده میکنن، دیگری استفاده نمیکنن. خب همه الناس معادن که معادن ذهب و فضه، تلکر رسول فضلنا بعض عمر و بعض لقد فضلنا بعض النبیین علا بعض، هم فبود انبیا یکسان نیستن، هم فبود مرسلین یکسان نیستن، همه که یک درجه ندارن، که چون که ملائکه هم یکسان نیستن، همه درجات و گوناگون دارن. بنابراین اگر طبق این حدیث که از امیرالمومنین سلام الله علیه نقل شده است که این شجره شجره علم است، می شود استنباط کرد که بعضی از مقامات است که نصیب دیگران نخواهد شد. غرض آن است که این شجره یک شجره است که قرب به او برای آدم روا نبود. مطلب دیگر که حالا روش مطالعه می فرمایید این است که شیطان هم دروغ گفت و هم فریب داد، یا فقط فریب داد، یعنی اصلا شجره خلد در عالم نیست، یا شجره خلد هست ولی این شجره منهی عنها شجره خلد نبود. این که آدم گفت هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، یعنی یک شجری است که میوه او انسان را مخلد و جاوی در جنت می کند، منتها برای آدم روانه بود. همونطوری که به فرشتگان از یک سلسله غذاهای جاودانه برخوردارن، این شجره هم میوهش انسان را مخلد جاوید میکرد، واقعا شجره الخلد بود، یعنی واقعا شجره الخلد در عالم موجود است، منتها اون شجره الخلد این شجره نبود و شیطان فریب داد و نیرنگ زد، یا نه همونطوری که نیرنگ زد اصلا دروغ گفت، اصلا شجره الخلد در عالم نیست تا اینکه بر این شجره صدق کند یا بر اشجار دیگر. این بود علاقه بحث بشه. الحمدلله رب العالمين.